سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام و هزاران درود به شمایی که در این لحظه پادکست زرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. من ماهگل مقتدر خیلی خوشحالم که توی این اپیزود هم کنارتونم. امیدوارم حالتون خوب و ساز دلاتون کوک کوک باشه. تا آخر این اپیزود کنارمون بمونین، قراره کلی خوش بگذرونیم. یادتونه هفته پیش به کدوم منطقه سفر کردیم و از موسیقیش بهتون گفتیم؟ بریم با هم بشنویم خلاصشو.
من عقیده دارم که جایی که کوه هست دریا بهش نزدیک، جرگه سرسبزی هست، اونجا موسیقی جریان داره. یعنی کوه یک جوری خاستگاه موسیقی هست. همینجا شما وقتی میخوایی بری مثلا کوهنوردی در کوههای اطراف تهران، اونجا میتونی صدات بلند کنی، بلند فریاد بزنی. یه قطعه هم بود خودش ساخت به نام دیلمان، اسمشو گذاشت دیلمان، خود سبا که بر اساس زرد مرجعی ما ساخت. من فکر میکنم که یه چیزی حدود مثلا 50-60 درصد موفقیت اون سریال این همخوانی ها و آوازهایی بود. پرزا تو پس از باران میخون. موسیقی گیلان ما جذابیت این بار موسیقیایی هست که وقتی که ما از گیلان پا فراتر میذاریم، میایم تهران یا میریم کرمان یا میریم خارج، حتی اونجا مردم طالبن موسیقی ما رو بشنوند. از نشانه های بارز جذابیت موسیقی گیلان کلام گیلکیه.
بله، ما هفته پیش رفتیم به شمال ایران و گیلان سرسبز دوست داشتنی. مهمان برنامه‌مونم همونطور که شنیدید استاد ناصر وحدتی عزیز بودن. همونجور که توی اپیزود قبلی گفتم، این مصاحبه تموم نشد و قرار شد ادامه شد توی این اپیزود با هم دیگه بشنویم. پس هیچ جا نرید، قراره کلی موسیقی گیلکی بشنویم، اطلاعات جدید به دست بیاریم و کلی اتفاقای دیگه که لو نمیدم. اگه موافقید بریم سراغ ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان، کارشناس زرباهنگ و استاد ناصر وحدتی. در ابتدای این بخش از مصاحبه، آقای شریفیان از استاد وحدتی خواستن که سازهایی که در گیلان رایج هستن و به ما معرفی کنن، بشنویم از زبان خودشون و بشنویم از رسم و رسومی که در کنار معرفی ساز استاد ناصر وحدتی بهش اشاره میکنن.
عرضم بزرگتون که سازها بیشتر دست مطرب ها بود، یعنی اونا حرفشون بود دیگه، عروسی میخواستن برن از 2000 سال پیش، همیشه ساز داشتن، بدون ساز نمیتونستن برن عروسی. ضمن این که تا همین 100 سال پیش سجل نبود، شناسنامه نبود، دو نفر همدیگر میخواستن، وقتی زن خواستی انجام بشد یا خواستگاری، اونم اینطوری بود ناخبر، دختر و پسر همدیگر رو میپسندیدن، بعد پسر میرفت به مادرش میگفت، مادر دو تا زن، سه تا زن ور میداشت و یه نفر زن پیری بود در هر دهی که اون مدخل میکرد، یعنی صحبت آغاز میکرد خواستگاری رو، در یه توی دهی که گیلان روستاها همه خونه ها در روستاها پخش هم، دهات گیلان برعکس دهات غیر گیلانی یک جا جمع نیستن، یه هکتار زمین در خونه هم اونجاست، بعد یه هکتار زمین دیگه در خونش هم اونجاست، خونه ها با هم فاصله دارن و همه یه راه مرز داره تو همه یه جاده کوچولو داشت که به اصطلاح فقط انسان میتونست، ماشین رو نبود. وقتی اونو میدیدن که 4 نفر زن داره میره، مشت روغی هم با اینها هست، میگفتن این صحبت خواستگاریه،
خب
دارن میرن دختر میخوان، بعد به هم رفت میدادن بدون اینکه موضوع رو از دور هی تحلیل میکردن که حتما برای پسر فلانی میخوان، حتما دختر فلانی میخوان، هی یه عروسی رو همینطوری غیابا صورت میدادن پیش خودشون
تا به
واقعیت برسه. بعد وقتی که میشد همه چیز انجام میشد، اون وقت باید شروع بشه، یعنی این عروسی باید اعلام بشه، عروسی رو مطرب آغاز میکرد. مطربا در شهرهای گیلان تو قهوه خونه ها سازاشون به یک میخ طویله هایی بود، اونجا آویزو بود، چون خونه های گیلان همه دودی بودن.
یعنی چی دودی؟
یعنی خونه تو این گوشه خونه مثل شومینه چجوریه؟ شومینه نبود، باز بود، اونجا رو آتش روشن میکردن، تو تمام سطح اتاق و تا نزدیک های کمر دود فرا میگرفت، یعنی تو همش بازی بشینی دود نخوری، دود وقتی مینشستی بالای سرت بود، از اون در درگاه دود میرفت بیرون و اونجایی که میرفت بیرون سیاه بود، سیاه میکرد خونه رو، دیوار خونه رو دود. در درجه اینا اگر این سازا رو اونجا تو خونه آویزو میکردن، خب اون ساز از بین میبرد دیگه اون دود. بس تو قهوه خونه های شهرها اونجا هر گروهی سازاش اونجا آویزو بود. وقتی که یه عروسی رو اینا دعوت میشدن، میرفتن سازا رو ور میداشتن، بعد از اون یه روزی میرفتن خونه پدر داماد. پدر داماد میرفتن سردسته سرنانواز که عروسی رو باده، بعد ساز وقتی فوت میکرد دیگه همه میدویدن، زرها بره میشدن، میرخصیدن تو حیات خونه، شادی میکردن که این در ترانه های خیلی از ترانه سراهای ما هست که همه به طرف سرنا میدوند، این ساز جذابیت داره. تو اون ارکستر یا دسته مطربی دو تا سرنانواز اصلی که کلاشاپو سرش بود، مردم خیلی بهش احترام میکردن، خیلی وضعشون خوب بود. این که میگه ما میگه مطرب، اون جنبه معنی اون شکلی رو ما اصلا در نظر نمیگیریم. اگر عروسی،
یعنی بار منفی نداره،
بار منفی نداره، برای که اگر عروسی اینا نمیرفتن عروسی صورت نمیگرفت، اینا اگر نمیرفتن اصلا عروسی به در نمیخورد،
درسته،
شادی فراهم نمیشد.
بسیار خوب، بغیر از سرنا چی بود؟
دو تا سرنواز داشتیم، دو تا نقاره جفت، نقاره جفت که به هم وصلن، یکی کوچکتره یکی بزرگتر. نفر دوم سرنا و نفر دوم نقاره جفت، اونا میرفتن خبرکنی، چون موقع کاغذ نبود که، اونا میرفتن خونه مردم 4-5 روز مستقر میشدن خونه پدر داماد، یه روز میرفتن مردم خبر میکردن، میگفتن مرغ خاص، یعنی خواستن مرغ، میرفتن تو حیات این نفر 5 دقیقه ساز میزدن با نقاره، اون موقع یه مرغ به اینا انعام میداد، اون موقع پول نبود مثلا، یه مرغ میداد به اینا، یا یه چیزی مثلا جنسی چیزی میداد به اینها، پولی نبود، خبر میکردن تو دعوتی به عروسی
فلان جا، یعنی عروسی. اون میرفت و آدم ها رو دعوت میکرد،
دعوت میکرد
نقاره نواز،
اون نفر دوم
به جای کارت عروسی،
برای به جای کارت عروسی دوم تمام فامیل ها و همسایه های متمول به پدر و مادر داماد کمک میکردن، برنج میدادن، هیزم میدادن، زغال میدادن، سیب زمینی میدادن، پیاز میدادن، اونها رو در مجمعه میذاشتن 7-8 تا. بعد همین نوازنده سرنای وردست و نقارچی وردست میزدن از اون خونه اونها میوردن خونه داماد. هی میرفتن یه دو روز کارشون این بود که اینا میگفتن خوردن بار، بار خوردنی. اینا اینجا باید تو خونه پدر داماد جمع بشه، 5-6 روز دیگه که میخوام برن طرف عروس طرفه، اینها رو
دستشون پر باشه،
بار 7-8 تا اسب و خاطر بکنن ببرن اون طرف. چون وقتی میرفتن خونه پدر عروس از اونها نمک نمیگرفتن، از اینجا همه رو خونه پدر داماد باید میبردن.
خب غیر از این دوتا ساز که الان مطرح کردیم،
ببینید بله
چه سازهای دیگه بود؟
دف داشتن. دف
با همین اسم؟
بله. نه نه، میگفتن دایره.
دایره،
دایره یا دیاره. دیاره بعد دیاره زنگی، یعنی دایره زنگی کوچکتر بود و دیاره. و بیلبام، بیلبام که الان مثلا شاید 100 سال دیگه نیست تو گیلان، همون دهله که این طرف و طرف میزنن،
دو طرف هست،
دو طرف. آره اونو میگن بیلبام، ما میگفتیم بیلبام.
چی دقیقا؟
بیلبام، 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 بیل صدا، صدا.
آها از بی صدا میاد.
آره آره بیلبام، 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 این طرف و طرف.
آها
اسمش بود. بله این صدا،
یعنی به جای دهل میگفتن بیلبام.
بیلبام یعنی اون صدا رو رو اون گذاشته بودن، صدایی که ازش در میومد،
صدایی که در میومد
ازش در میومد.
به دهل هم میگفتن یا نه؟
نه 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 نه. و کمانچه، شب تو بزمی که میخواستن بگیرن کمانچه داشتن. بعد کمانچه وقتی که فروکش کرد خیلی سخت بود نگهداریش و اینا، ویالون اومد از 70-80 سال پیش، این دسته ها ویالون هم داشتن.
بعد ساز بادی هم میشه بگید غیر از سرنا چی داشتن؟
ببینید این مال مطربا هست. الان ساز بادی رو ما چوپونا داشتن،
چوپونا،
چوپونا یعنی نی. ما الانم که به رغم این که خیلی به اصطلاح تو منطقه دیلمان مدرنیسم رخنه کرده، باز اگه بری تو دیلمان بگردی حدود 40-50 تا میتونی نی چی گیر بیاری، نی نواز گیر بیاری.
میگی نی یا چیز دیگه میگی؟
من میگم نی، نی لله، لله نی، لله نی، لله لله میگیم نی لله.
آ یعنی میخوام بدونم دقیقاً شما میگین لله بش یا نیلله؟
نه لله میگیم، نیلله میگیم، میگه نیل، این نیلله زنه.
اون للوا چیه؟
لله مال مازندرانه، عین همونه.
آها
این تقریبا شباهت اون داره، یکم بلندتره، یه صدای باسی ازش در میاد
ولی فرق میکنه با لله شما.
یکم آره ولی
یعنی هم لله جداست، للوا یه چیز
دیگه. للوا مازندرانیه، صداش خیلی به سلام عظمت بیشتری داره. و اونها هم اتفاقا الان تو گروه های موسیقی خودشون میارن ازش استفاده میکنن. نوازنده های شیر دستی داره للوا، ولی ما تو ترکیب بندی الان گروه های ما همین نی سنتی خودمون، نی سنتی خودمون،
نی هفت بند،
هفت بند استفاده میکنیم. یعنی منم هفت بند دارم. آها. تو گروه من که نوازنده قدری دارن به نام اسخر پور ابراهیمی، تو گیلان خیلی معروفه، بسیار عالی میزنه.
باز برگردیم به معرفی ساز و صحبت‌های استاد ناصر وحدتی. در ادامه معرفی سازها، استاد ناصر وحدتی اشاره‌ای هم به سازهایی کردند که کودکان از اونها استفاده میکردن برای بازی هاشون و سازهایی که خیلی راحت ساخته میشدن. بریم بشنویم.
من حدود مثلا 25-30 سال پیش رفتم توی سفال فروشی، روز بازار بود تو سیاکل، توی سفال فروش دیدم یه دونه سوتک اونجاست داخل یه دونه سفال، یه ظرف سفالی زدم دیدم سوت میدست، سفالی بودا کوچولو. گفتم که اینی کی درست میکنه؟ گفت شوهرم درست میکنه. گفتم که همین یه رقم؟ گفت نه ده رقم درست میکنه. گفتم ده رقم درست میکنه؟ من یه ماه دیگه میام به شوهرت بگو که من وحدتیم. منو میشناخت. بالاخره من رفتم و اون روزی که میخواستم برم رفتم بگرد بچه های سیاکل، رفتیم چون از شهر دور بود، تو سر راه دیلمان بود، اسم اون یارم بود شکور اونی که اینا رو میساخت. بالاخره رفتم و اونا رو حبر برداد که شکل بزکوهی بود، شکل اسب بود، اسب ساخته بود. هم با اصلا شکلها رو در بود که اینا رو من الان خونه دارم. یک شکل کوزهی داشت، توش آب میریختی، بعد از اون به اصطلاح چی میشه گفت جایی که آب خالی میشه اونجا فوت میکردی، این غریان صدای عجیب غریب ازش در میومد. اینها رو اون موقع بچه ها نخ میبستن به گردنشون. این بازی های کودکانه بچه ها بود، وسیله صدادهی بچه ها بود این سازهای سفالی، نه اینکه استفاده خاصی بشه، استفاده کودکانه داشت اینها. مثلا باز یه صدادهی ما داریم که از پوست درخت، یه شاخه درخت اینو میکنن، بعد خودش به شکل غیف در میاد، روی غیف اون از یه پوست نازکتری، شاخه نازکتری، یه غمیش درست میکردیم، میذاشتیم اونو به صدا در میابردیم، یه صدای باس وحشتناک در میابرد که وقتی تو حیات خونه ما میزدیم مادرم ما رو دعوا میکرد، مادر بزرگم دعوا میکرد که تو حیات خونه نزن، مرغ ها از تخم میافتن، یعنی مرغ میترسید.
عجب.
آره، گفت اینجا تو حیات برو جای دیگه، دور بزن بزن.
اسمش چی بود؟
ما اینو میگفتیم گاوگورانه.
گاوگورانه،
یعنی مثل صدای مثل گاو گورانه میکنه، وقتی صدا میداد یک صدای گاوانه میداد، بعد مزراب هم نداشت، وا
یه صدای تولید میکرد،
یه صدای تولید، خیلی خیلی ما خوشمون میومد. بعد از این نمونه های کوچکتری داشتیم، درخت هایی که میتونستیم پوستش رو کلفتی بکنیم به اندازه یه دونه مثلا چوب سیگار یا اندازه مثلا یکم از سیگار بلندتر مثلا، بعد اونو ما باز یه دونه غمیش دیگه روش میذاشیم، اونو میذاریم صدا میدادیم. اینا همه تمام صدادهی ها رو اینجا آوردم که کودکانه بود البته، نه اینکه مطربه ها که ما رو حرفه‌ای بود اصلا.
اینا بازی بچه ها
با صدادهی های به کودکانه و
زرباهنگ. زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
باز برمیگردیم به گفتگو. آقای شریفیان از استاد وحدتی خواستن که بهمون بگن موسیقی گیلان به چند بخش تقسیم میشه.
بله، ببینید ما اصلا تو گیلان ما سه نوع موسیقی داریم. موسیقی مذهبی داریم، موسیقی رزمی داریم و موسیقی مقامی یا موسیقی نواحی که میخونن میگن. موسیقی مذهبی زیر بمهاش معلومه، همه میدونن، اول یه نفر میاد یکم نوحه میخونه، یکم مصیبت میخونه، بدون ریتم میخونه، بعد که مردم وقتی آماده شدن لباس ها در آوردن برای جوش زدن، ما میگفتیم میخوان جوش بزنیم،
یعنی
جوش خروش، جوش و خروش کردن، از حالت طبیعی بیرون رفتن، به جوشیدن یا به جوش رسیدن، به غلیان اومدنه.
درست.
درجه اونجا کم کم ریتمی شروع می شد. قبل پیش از که ریتمی بشه یه نغمه ای رو حدود 5-6 دقیقه مرثیه خان بدون ریتم میخوند، بعد شروع میکرد حسین 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 حسین، بعد شروع میکردن جوش زدن، جوش 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 و خروش،
یعنی سینه میزدن؟
سینه میزدن، بله. بعد همین پیران ما در میآوردیم، ما که کوچیک بودیم پیران در میآوردیم، این تنه پیراهن رو میذاشتیم جلوی ما، آستین به پشت میبستیم پشت آه. کمر ما اینجا چه پیراهن گم نکنیم، با ما وصل باشه پیراهن،
ولی لخت میشدیم،
ولی پیراهن باز بدن باز لخت میشد، بله. بعد باز تو مثلا آلات موسیقی مذهبی زنجیر پایه داشتیم، یک پایه بود 2 متری چوبی کلفت، اون بالاش حلقه حلقه داشت، با اون حلقه ها تیغه های آهنی وصل بود، آویزون بود 15-16 تا. بعد ته این چوب 2 متری رو آهن گرفته بودن که اگه ضربه بخوره به زمین اون چوب از بین نره.
خب
این وقتی که سینه زنا را می افتادن، تعدادشون وقتی زیاد می شد، فاصله این نفر آخر با مرثیه خان فاصله می افتاد و نفر آخر ریتمو نمی تونست بشنوه. این یه آدم زنجیر پای زن بود وسط سینه زنا وای می ساد، صدای مرثیه خان می شنید، ریتمو نگرد، با ریتم می زد، به زمین می زد، اون صدا می کرد تا چون بعد میکروفون اومد، بعد بلنگو اومد،
تا اونا بتونن سینه بزنن،
تا اونا بتونن آره با ریت بزنن، اشتباه نکنن، فلان بکنن. یه ساز این شکلی هم داشتیم که چیز داشتن، تو موسیقی مذهبی ما بود. تو موسیقی رزمی ما طبل داشتیم که نقارهای بزرگی بودن تک، و کرنا داشتیم، کرنا 4 متر با نی درست میکنن و یک کدوی باریکی که خم میشه مثل عصای دسته عصا میشه، بعد میزدن به اون سر اون نی، از پایین اینو فوت میکردن، یک صدای حزن‌انگیز و ترسناکی ازش میزد بیرون که موقع جنگ
دیجیریدو
مثل جنگ بود تو دین میان. بعد وقتی که اون بسایل از بین رفت و مردم ایران مسلمان شدن، از اون نقاره که تک بود و بزرگ بود، من یه دونه تو خونه دارم، از اون در اماکن مذهبی استفاده می کردن و تو شهرها بخصوص لاهیجان سر گذرها موقع سحری خوردن ماه رمضان و موقع افطار اونی می زدن که بشکنن، ساعت نبود که
آها.
اون اعلام می کرد که می تونین الان افطار بخورید،
یعنی همون نقارزنی یا
نقارزنی و نقاره ها. الان این اون نقاره ها یه دونه تو امامزاده تو آسید جلادین اشرف آستان اشرفیه است، یه دونه تو آسید حسین روستای لفمجان، اونا خیلی قدیمی نا، یعنی باید بگونم
اجنسشون از چیه؟
سفال دیگه،
سفال
سفاله. بعد پوستش هم پوست مثلا کله گاوه،
کله گاو؟
آره پوست کله گاو. اصلا تو گیلان اونایی که پوست میخوان بکشن به سفال، به نقاره، که نقاره ها بدنشون مسی هم بود سالها،
پوست بدنه گاو یا کله؟
کله گاو. کله گاو خیلی مقاومتر از جای دیگرشه، یعنی هرچی چوب میخوره این سوراخ نمیشه، دوامش بیشتره، به همین دلیل با از کله گاو، پوست کله گاو پوست میگیرن تو گیلان. این سازه هم بوده، نقاره های تک داشتیم و کرنا. کرنا، کر یعنی کارزار، نا یعنی نی، یعنی نی کارزار، نی جنگ، نی مبارزه.
این کرنا توی موسیقی لرستان هم هست.
خب اون چیز فلزیه، حد اکثر مثلا طولش مثلا 1 متر و مثلا چند سانته، ولی 4 متر مال نیه، نیه.
بله.
بعد توش باید آب بریزی، وقتی بخوای بزنی یه مقدار آب باید بریزی تا این یه مقدار صدا بره بالا.
آها.
جریان آب صدا رو بده بالا، بده برسه به اون عصا. بعد تو روزهای قتل امام حسین تو لاهیجان سیاکل حداقل 10-15 نفر از اینا رو میارن و پول میدن، یه نفر چون این خیلی سنگینه، یه نفر باید یه چوبه 2 متری رو افقی بگیره بالا سرش نگه داره، اونها ده تا این کنار بذارن روی اون چوب
بزنن. با هم دیگه بزنن.
با هم دیگه بزنن.
بریم با هم بشنویم صدای ساز کرنا رو. در ادامه این گفتگو بریم توضیحات استاد وحدتی رو در مورد آواز یا برقیده خود استاد وحدتی مقام چاروداری بشنویم.
تو موسیقی مقامی ما من عقیده دارم که ما مقام چاروداری داریم. آواز آواز خونی بر اساس شعر کلاسیک ما چفت و بس پیدا میکنه تو ردیف شناخته شده موسیقی که علی‌نقی وزیری اینا رو تعیین کرده که این شوره، این ماهوره، این سگاز، این مخالف سگاز. اونجا شعر کلاسیک ما حافظ، مولوی، سعدی، عطار اینها میان. شاعرای معاصر هم میتونن شعر جدید بگن، مثل کارهایی که ابتهاج کرد و کسی موسیقی تنظیم میکنه، آواز بخونه و از این حرفا. اما تو موسیقی نواحی بعضی ها میگن ما آواز مثلا آقای پوررضا همون قطعه که من خوندم دیلمان خوندم که پوررضا هم خونده اونو میگن آواز دیلمان مثلا که ساخته شده هست تا باید عرض کردم. اما ما مقام چاربداری داریم. چاربدار کسی بود که این دو روز راه میرفت دیلمان با 10 قاطر که موقع رفتن به دیلمان بار داشت، موقع هم که بر میخواست بگری بیار سیاکل 2 دو روز راه بازم پیاده بود، برای که بار داشت دیگه، همیشه پیاده بود چاربدار. درسته چاربدار به خصوص شبها وقتی که تو تاریکی گیر بکرد میزد با آواز که حیوان پیوان ازش فاصله بگیرن که اگه شبه تو جنگل میرفتن میومدن دیگه. اینه که اونا مقام آواز چاربداری داشتن. بعد من تمام آوازهای چاربداری همه رو جمع کردم، همه رو تنظیم کردم، همه رو خوندم.
و اینا بعد اینا به زنها میخوندم؟
نه نه، چاربدار هم مرد، چاربدار دیگه آه. کسی که با اسب همراه قاطر است.
بله بله.
مرد بودن دیگه، جوان هم بودن اینا. بعد چون شغل بسیار پایینی بود که اوقات به ناز مثل دختری میخواستن نمیدادن، بگفتن چاربدار یارو، چاربدار به کسی به چاربدار زن نمیده که. در حالی که همه اونایی که من میشناختم که علم همشون مردن، خیلی آدمای خوب زندگی خوب داشتن، همون چاربدارهای قدیم اون موقع.
همینجا که در موردشون صحبت میکنی امکان داره یه نمونه هم برام بخونی؟
میگه بابا شام مازندران غذاق بیاوره بنیشین تره بناوله پدره به هیلا کوداران در بیاوره بنیشین تره بناولم آخه ما از کی بدترم نمزد نداوره املا کدابونه همان شو تاریکه بای تاریکه بای مجوار دیل بودی یاغی و بای. میگه با میخوام برم از مازندران غذاق بیارم پدر این دختردارا رو در بیارم آخه ما از کی بدترم نمزنده دارم. میگه چرا من زوازد داشت باشم. امان شو تاریک شده جوان دیلمانی دیگه یاغی شده، یعنی زدم به سیب آخر.
آها، این یکم تندتر بخونش میشه رعنا.
نه این اینطوری باید خون دیگه، اون رعنا فرق میکنه با این.
میتونیم همینجا رعنا رو بخونیم؟
ببینید آره، ببینید رعنا اصلا اون چیزی که اون جریان اصلی رعنا رو تعریف میکرد، اون یکی دوتا ترانه ما داشتیم که خیلی غیر ریتمیک بود، خیلی شلوول بود، خیلی غمگنانه بود.
آها.
حدود 64-65 سال پیش یه رعنا مرضیه خوند که من دارم، این همه ریتمی که ما رعنا رو میخونیم. یعنی بنیانگذار این ریتم رقصی رعنا مرضیه بود.
آره اون قبلش کسی نمیخوان؟
نه یا قبلا
بود
میگم که قبلا اونی که ما داریم دو نمونه بود دیگه.
آه.
بعد ملوک زرابی هم یه رعنا خونده بود که 6-8 بود ولی مثل این ریتم مرضیه نبود. اون میگفت که اندگ اندگ بر سر چشمه می آیی رعنا چه بلایی.
خیلی متفاوته که
آره، ولی اون رعنا رو بعد سال 40 و 243 پوررضا روی ریتم مرزیه یک گیلکی خوند، خودش درست کردن.
چطوری بود؟
گفت راه اسبری سر به جیره رنا، غذاق ما بود دست به تیره رنا، بزه کرداغ جان چپیره رنا، کرداغ جان ایمشو میره رنا، رنایی میشه رنا، سیاکش میشه رنا، رنایی میشه رنا، سیاکش میشه رنا.
این حالا همون آواز اولی رو میتونیم بخونیم؟ میخوام بگم که خیلی نزدیک.
بابا شو مازندران غذاق بیاوره، بنشین ترب برابولم.
میخیر شبیه به اینه.
خب همه تو شروع دشتی هن دیگه. بیشترشون این طوری هن. بیشترشون شروع دشتی شباهت به هم دارن دیگه. ما بیاد شروع دشتی زیاد داریم، یه مدار شوشتری داریم تو گیلان، خیلی کم افشاری داریم.
پس چیزی که استاد پوررضا خوانده به موسیقی گیلان نزدیکتره، یعنی
بعد هم شروع دشتی بود دیگه، همون هم خونده بود، اسمش گفتن دیلمان، قطعه دیلمانی که ساخته استاد سبا ساخته تو شروع دشتی ساخته شده دیگه.
درسته،
تو شروع دشتی ساخته.
بریم با هم قطعه رنا که استاد پوررضا خوندنش رو بشنویم. بسیار عالی شنونده های خوب، ممنون که توی این اپیزودم کنارمون بودید. من که واقعا خودم رو توی سیاهکل دیلمان و سرسبزی بیکران گیلان احساس کردم و انگار سفری کردیم در خاطرات استاد ناصر وحدتی نازنین. و خبری که براتون دارم اینه که اپیزود بعدی ما هم شما ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان و آقای ناصر وحدتی نازنین رو میشنوید. انقدر صحبتاشون، خاطره هاشون و گفته هاشون شیرین و جذاب و شنیدنی بود که ما واقعا دلمون نیومد که بخوایم کوتاهش کنیم و تصمیم گرفتیم که توی 3 اپیزود این گفتگو رو برای شما پخش کنیم. امیدوارم شما هم همینقدر لذت برده باشید. امروز توی این اپیزود آقای وحدتی اشاره‌ای به سازهای مختلفی که در گیلان استفاده میشه کردن، از انواع موسیقی گیلان گفتن، سازهایی که در این موسیقی ها استفاده میشه و از سازهایی که در کودکی استفاده میشده و یا کودکان الان استفاده میکنن به همون گفتن، از مقام چاربداری به همون گفتن، مثالهای بسیار جذابی برامون زدن، اینکه خودشون واقعا همون لحظه با انرژی برامون میخونن خیلی جذاب و شنیدنی تر میکنه این گفتگو رو. ممنونم از زحمات آقای محسن شریفیان نازنین برای گرفتن این اپیزودها با این افراد بسیار شاخص و برجسته و همچنین ممنونم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین برنامه. در اینجا با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه آینده و ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان و آقای ناصر وحدتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
یه دقیقه میگه به گوش بدن، چی سر میسینه سر بنان، میجانه یار میجانه یار
میجانه یار میجانه یار،
چریا در نقل گوکیم، نقل یه قل دو قل گوکیم، سر تلار سر تلار
سر تلار سر تلار،
چریا در شو کون شو رود سر به بازار چی هگیره درزن برزن علی خونه بیلازن پیل پاجم بزن آخ کچی پاجم بزن ریما باد هیزر باد هیزر باد سال سر سبز سر گول بسر ماچیان آب میان خیلی جوان میان کور ای طرف کور او طرف کور